بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یک کلمه عرض بکنم، یک کرد و سوال کردن در سرود قبل، اون رودی که ما عرض کردیم شک در اجزا و شرایط، گفتیم اگر مثل فاضل سبزواری احتیاطی هم بشیم ولی در اینجا براعتی میشیم. یک کرد و سوال کرد خب اینجا چه ارتباطی با اونجا داره؟ سوال خوبی هم بود. خب ما گفتیم چی؟ گفتیم در اینجا شما شک کردی که شارع جعل حرمت کرده برای نماد در دار قصبی، جعل حرمت کرده یا نکرده، گفتیم براعت جاری کن اگر چه در اجزا و شرایط هم احتیاطی بشیم. سوال این بود که خب این چه فرق، چه نسبتی داره اینجا با اونجا، چه خلاصه ارتباطی داره با اونجا؟ ارتباط داره، برای اینکه یکی از شرایط هم اباحه مکان دیگه. قرار این آقا میخواست بگه ارتباط اینجا با اونجا چیه که شما میگی ما اگه در اجزا و شرایط هم احتیاطی بشیم اما اینجا اگه شک کردیم براعت جاری میکنیم. فرقش اینه، از کردیم ارتباطش اینه، اینجا هم چون اباحه مکانی که از مقدمات نماد اباحه مکان دیگه، پس اباحه مکان هم یکی از شرایط صلاته. یعنی ما اگر در باب اجزا و شرایط احتیاطی هم بشیم ولی این یه دونه شرط و براعت جاری میکنیم، یعنی نمیدونیم شارع جعل حرمت کرده برای نماد در دار قصبی یا جعل حرمت نکرده. با اصالت البراعه میگیم شارع جعل حرمت نکرده، یعنی اباحه مکان شرط نی. غرض اینجا ارتباط داره با اونجا، اونجا اگر هم ما احتیاطی بشیم بگیم اجزا و شرایط به قول فاضل سبزواری احتیاج به احتیاط داره، ولی اینجا نه، این یه دونه شرط احتیاط نداره. یعنی اگر نمیدونی اباحه مکان شرط یا نه، اینجا با اصالت الاباحه میتونی بگی اباحه مکان شرط بی. این مال درس گذشته. و اما آخرین استدلالی که ایشون فرمودن که عرض کردیم اگر مراجعه کرده باشید میبینید اصل استدلال و ایراد همه مال شیخ انصاریه، اواخر صفحه 238 اگر مراجعه کرده باشید، شیخ هم اصل استدلال رو نقد کردن و هم ایرادایی که ایشون کردن، که آدم اگر اونجا مراجعه نکنه خیال میکنه مطالب مال ایشونه. نه، وقتی به منبعش مراجعه بکنیم میبینیم شیخ انصاری این استدلال رو کرده و همه این ایرادایی هم که ایشون کردن شیخ انصاری کردن. و خلاصه استدلال این بود، ما استقرا کردیم، یعنی تتبع کردیم در فقه، دیدیم هر جایی که جمع بین وجوب و حرام، حلال و حرام باشه، شارع در اونجا جانب حرمت رو تقدیم داشته بر اون جانب واجب یا بر اون جانب حلال. دو جا روشون اسم میبرن، یکیش همون نماز حائضه، حائض در ایام استظهار، حالا یا استظهار ذات العاده که دیگه توضیح نمیدیم، یا استظهار مبتدعه که اون رو مفصل مسئله شو عرض کردیم. اگر زنی در حال استظهار، یعنی حالت عادت همیشهش تمام شده، روز بعدش هم باز رؤیت دم کرده، این راجع به ذات العاده است که اون چند روزه تا قبل از ده رو میگن ایام استظهار. و اگر مبتدعه باشه اولین رؤیت دمی که میکنه، خب ما میبینیم در اینجا احتمال داره نماز واجب باشه، احتمال داره نماز حرام باشه، چون اگر مستحاضه باشه، این خون استحاضه باشه، نماز واجبه، باید به اون وظایف خصوصیش عمل کنه و نماز رو انجام بده، ولی احتمال هم داره حیض باشه و نماز حرام باشه. خب با این که اینجا احتمال وجوب و احتمال حرمت ها، میبینیم شارع میگه نخیر، در این ایام استظهار نباید نماز بخونه. پس بنابراین در اینجایی که جمع بین وجوب و حرمت شده، شارع جانب حرمت رو غلبه داده. پس در ما نهنفی هم که سله و لا تغصب داریم، باید بگیم سله رو رهاش کن، لا تسل لا تغصب رو تقلیبش بده بر او و بگو نماز در دار قصبی حرامه، با اینکه احتمال داره واجب باشه، احتمال داره حرام باشه، اما شما جانب حرمت رو مقدم بکنین، یک مثال. مثال دومش هم وضوع گرفتن با آب نجس. وضوع گرفتن با آب نجس، یه نفر دو تا ظرف داره، یکیش آب پاک یقینن، یکیش آب نجس یقینن، ولی این نمیدانه کدامه. اینجا دستور داریم یحریقه هما و یتیمم. این یحریقه هما جمله خبریه است، نظرتون هست که میگن جمله خبریه دلالتش بر وجوب از جمله انشاییم آکده، ولو احرق نگفته، شیغه انشا نگفته. یحریقه هما جمله خبریه است، یعنی این آدمی که دوتا ظرف آب داره، یکی پاکه یکی نجسه، هر دو رو بریزه دور، اراقه کنه و بره سراغ تیمم. خب در اینجا این احتمال داره هم واجد الماه، به اعتباری که آب پاک داره وضو براش واجبه، به اعتبار این که وضو گرفتن با آب نجس حرامه، نباید وضو بگیره. دوران امر است بین وجوب و حرمت، هم وجوب احتمالش هست هم حرمت، ولی شارع میگه یحریقه هما و یتیمم، هر دو آبا رو بریز دور و فاقد الماء بشو و برو سراغ تیمم. خب این دو مورد رو اومدن استشهاد کردن که ما در این دو مورد میبینیم شارع جانب حرام رو غلبه داده بر جانب وجوب. و اما ایرادایی که بر این استدلال هست، اولا که استقرا دلیل شرعی ما نداریم که استقرا معتبر باشه. اگر دلیل شرعی داشتیم بر اعتبار استقرا، بله ولو قطع هم نمی آورد، تعبدن قبول می کردیم، ولی دلیل شرعی که نی. بله استقرا اگه تام باشه مفید قطعه و حجیت قطع ذاتیه، از اون جهت استقرا حجت میشه، ولی با دو سه مورد که قطع حاصل نمیشه. پس دلیل شرعی که نی، یک دلیلیه که اگر مفید قطع باشه حجته، و استقرا هم که ناقص باشه مفید قطع نی. پس بنابراین این استقرا صلاحیت استدلال نداره. و اما ایراد دوم، حالا سلمنا بگیم استقرا دلیل شرعیه، مفید قطع هم که نباشه حجته، ولی با دو مورد استقرا درست نمیشه. شما نمیتونی بگی ما تفحص کردیم فقه رو، اون وقت دو جا رو شاهد بیاری و با این دو جا بخوای اثبات استقرا بکنی. با دو مورد استقرا حاصل نمیشه. حالا سلمنا بشه بگیم استقرا ولو مفید قطع نباشه حجته، ولو در دو مورد هم باشه استقرا، ولی ربطی به بحث ما نداره. بحث ما تقلیب جانب حرمته، اینجا تقلیب جانب حرمت نی. اما اون ذات العاده به حکم استصحاب حتما نباد براش حرامه، به حکم استصحاب. اصل موضوعی هم هم اون روز هم عرض کردیم نوبت به اصل حکمی نمیرسه، با بودن اصل سببی موضوعی نوبت به اصل حکمی مسببی نمیرسه. ما اینجا الان این زن نمیدونه حائضه یا نه، اینجا اصل موضوعی میگه این زن حائضه. مثل اون گوشتی که مثال زدیم، وقتی شما از عدم تزکیه جاری کردی اون گوشت میشه میته، میته دیگه جواز اکل نداره. اینجا هم همینجور، شما اگر این زن ذات العاده که تا دو روز حیض بوده الان نمیدونه حائضه یا نه، استصحاب اقتضا میکنه که بگیم این حائضه، و حائض هم نماز براش حرامه. البته اینا تمام بنابر حرمت ذاتیه. پس بنابر اینجا جانب جواز اینجا نی، فقط و فقط یه احتماله بنابر قول این که نماز حائض حرمت ذاتی داشته باشه، این نمازش فقط حرامه، دیگه امر به این که وجوب و حرمت نیست. تا شما بگیم ما جانب حرمت رو غلبه دادیم، فقط و فقط حرامه. پس بنابراین، و اما راجع به اون استظهار، اون استظهار هم قاعده امکان نماز رو برای این حرام میکنه. نتیجتا در این مثال اول فقط حرمته، نه اینکه حرمت و وجوب، اون وقت جانب حرمت رو غلبه دادیم، از بحث ما اصلا خارجه. تازه بنابراین که حرمتش ذاتی باشه، و الا اگر حرمت تشریعی باشه که هیچ عیبی نداره، هم این زن هم اون زن هر دو اینا احتیاطاً مشغول نماز میشن، احتیاط که بیاد تو کار دیگه تشریعی نیستش که، حرمتی در بین نی. و اما مثال دوم، اونم ما میگیم جایز نی، یعنی حرمتش حرمت تشریعیه دیگه. وضو گرفتن با آب نجس رو کسی نگفته حرمت ذاتی داره، حرمتش حرمت تشریعیه. خب حرمت تشریعی هم با احتیاط از بین میره. شما هر وقت یه جایی نمیدونی این واجبه یا حرامه، احتیاطاً اگه انجام بدین تشریعی تو کار کار نی. اینجا بر فرد حالا وضو گرفتن با آب نجس حرام باشه، فقط حرمت تشریعی داره و حرمت تشریعی هم با احتیاط از بین میره. یه وضو احتیاطاً با این، یه وضو احتیاطاً با او، به قصد امر شارع اگه با نجس وضو بگیره حرامه. ولی وقتی این میگه من نمیدونم کدوم آب نجسه، یه دونه با این بگیره یه دونه با او بگیره، که حرامی انجام نداده. ببینید در مثال اول فقط حرمته، وجوبی نی. در مثال دوم فقط جوازه، حرمتی نی، کاملا از بحث ما خارجه. و در مثال اول فقط حرمته، رو اون مثال حرمت ذاتی دیگه وجوبی نداره تا ما بیایم بگیم تقلیب جانب حرمت شده. در این مثال دوم هم فقط جوازه، یعنی جایزه این احتیاطاً هم از این وضو بگیره هم از او. اونی که حرامه اینه که با آب نجس به قصد امر شارع وضو بگیره. پس بنابراین هر دوی این مثال از بحث ما خارجه. اولی فقط حرامه، وجوبی تو کار نی، دومی فقط جوازه، حرمتی تو کار نی، که ما بگیم جانب و حرمت غلبه دادیم. نتیجتا این دو مثال از بحث خارج شد. خب استدلال رو به هم زدیم. حالا اینجا یه اشکال مقدریه، ایشون با این عدم و جواز الوضوع میخوان این اشکال مقدر رو جواب بدن. یه نفر اشکال میکنه، میگه خب این حرمتش که تشریعیه، وضوع گرفتن با آب نجس حرمت تشریعیه، چطور شارع فرموده جایز نی و دستور اراقه داده گفته اینا رو بریز دور که فاقد الماء بشی و بری سراغ تیمم؟ چرا شارع این کارو نکرده؟ خب وقتی حرمتش تشریعیه، انسان با احتیاط میتونه اون حرمت تشریعی رو از بین ببره، احتیاطا هم با این هم با او. پس بنابراین احتیاط فقط این عدم جواز از باب تشریعه، تشریع هم که با احتیاط از بین میره. چرا امام فرموده جایز نی؟ دو تا آبها رو بریز دور، ایشون جواب میده این عدم جواز قلتوه. این قلتو در تقدیر بگیرین، این قلت، این حرمت وضوء با آب نجس فقط حرمت تشریعی داره، حرمت تشریعی هم که با احتیاط از بین میره. چرا شارع فرموده جایز نی و دستور اراقه این دوتا رو داده؟ اینا رو بریز دورشو میخواد جواب بده. قلتو عدم و جواز الوضوء من الانائین ولو کذالک احتیاطا، این که شارع فرموده جایز نیست وضوء از اون دو انایی که یکیش نجسه، جایز نی ولو احتیاطاً. یعنی ولو احتیاطاً هم شما نمیتوانی یه وضو با این بگیری یا وضو با او، بلکه شارع دستور داده اراقته هما، این همون یحریقه هماست، یحریقه هما و یتیمم، حضرت دستور اراقه و دور ریختن اینا رو داده، کما فی النص. ایشون میفرماد لیسه، دوتا جواب میدیم. میگیم این عدم جواز وضو با آب نجس ولو احتیاطاً که شارع گفته نکن این کار رو، آب رو بیرید دور، وجهش اینه. دو تا جواب. یک، لیس الا من باب تعبد، میگیم امر مولوی تعبدیه. چرا نماز صبح دو رکعت نمیتونی؟ مگه همیشه دلم باید بدونه نماز صبح دو رکعته؟ چرا نصب داریم اما چراشو نمیدونیم؟ اینم همینجور میگیم نمیدونیم چرا امامی حرفو زدن. با اینکه احتیاطا اگر از هر دو وضو بگیره تشریعی نمیشه، پس چرا امام فرمودن نکن این کارو، آبا رو بریز دور و تیمم کن؟ جواب اول این که امر مولوی تعبدیه، یعنی وجهشو نمیدونیم. این یک جواب. او بله خب همین عرض میکنیم، میگیم چرا امام این کارو کرده؟ این با اینکه علم اجمالی داره که ادابا پاکه، اگر از هر دو وضو بگیره اینجا به خدمت کار حرامی نکرده. اگه با آب نجس معین وضو بگیره به قصد امر شارع، اون حرامه. این که نمیدونه این نجسه، علم اجمالی داره که این دو تا پاکه. چرا امام دستور ندادن که وضو بگیره با هر دو و فرمودن جایز نی هر دو رو بریزه؟ لیسا. جواب این عدم وجوب وضو، عدم جواز، علت این که شارع فرمودن جایز نی با این دو تا ظرف وضو بگیری، حتی به نحو احتیاط هم اجازه نفرمودن بلکه دستور اراقه دادن. این دو جواب داره. یک جواب این که لیسا الا من باب تعبد، یعنی امر مولوی تعبدیه. نماز صبح دو رکعت، این چیه؟ امر مولوی، بچش هم نمیدونیم. این امر مولوی شبیه چرا شاره؟ چون دیگه تشریح که نی. اگر بخواد با آب نجس به قصد امر شاره وضو بگیره، بله اون حرامه، ولی اینکه نمیدونه به خصوص این نجسه، احتیاطاً میخواد با او و با او، با اینکه احتیاط دیگه تشریح نداره، چرا امام فرموده جایز نی؟ دستور عراق داده دو تا جواب. جواب اول اینکه امر مولدی تعبدیه، نماز صبح مردم دو رکعت حتماً باید دو رکعت بخونی، چرا نمیدونی؟ امر مولدی تعبدیه، اینجا اگر با هر دو وضو بگیره تشریعی نمیشه، چون تشریع کجاست؟ اونجایی که با آب نجس معین وضو بگیره به قصد امر شاره. این که نمیدونه این نجس معینه، یه آب پاک اینجاست، میخواد یه دونه با اون یه دونه به او، با اینکه اینجا حرمت تشریعی نی، چرا امام فرمودن جایز نی و امر کردن آب رو بریز دور؟ میگیم آقا امر مولوی تعبدیه و چشو نمیدونیم. این یک اوم این جهته.
با هر دو آب اگر وضو بگیره یقینا،
بله دیگه. جواب دوم، او من جهت امر ارشادی، این مولوی ارشادی رو بدارید بهش. اولی این که امر مولوی تعبدیه، نمیدونیم چرا شارع فرموده. دو، امر ارشادیه، مثل اون اکتبو که دستور میفرماد شارع اگه به کسی قرض دادین فکتبو، نوشته بگیرین. خب اون چه امریه؟ امر ارشادیه، یعنی ارشاد به این که پول در دستت نره، برای این ما اشاره میکنیم نوشته بگیر. اینجا هم همینجور، امام ارشادن برای این که بدنت مبتلا به نجاست نشه، چون اگر دوتا وضو بگیری خب یقینا این بدن شما نجس میشه. امام علیه السلام به خاطر این که، یعنی امر ارشادیه، یعنی گفتن نکن وچشو میدونیم، اولی چی بود؟ وچشو نمیدونیم. چرا فرموده با هر دو وضو نگی بریز دور؟ نمیدونیم چرا، ولی در دومی هم میدونیم چرا. امام که فرموده اینا رو برید دور برای امر ارشادیه، در اون آیه میگه اگه میخوای پولت از بین نره نوشته بگی. خب در اینجا میگه اگه میخوای بدنت مبتلا به نجاست نشه، بابا قید این دوتا آبو بزن و بریز دور. لذا اولی رو بگید امر مولوی تعبدی، چرا بریز دور و چرا جایز نیست، با اینکه تشریع هم نیست چرا امام اینجوری فرموده، امر مولوی تعبدی. دومی امر ارشادی از جهت ابتلاء به نجاست بدن، یعنی فرمودن چون نجسه، چون بدنت مبتلا به نجس میشه، بالاخره شما با یه نجس وضو گرفتی، ولو با پاکم وضو گرفتی، با نجس وضو گرفتی و بدنتون مبتلا به نجاست ظاهری میشه به حکم استصحاب للقطع به حصول نجاست. عنایت بفرمید آقا. میدونید که ما نجاسات دو جور داریم، یه نجاساتی هست که طهارتش احتیاج به تعدد داره، مثل نجاست بول. بین نجاست هم یه دونه نجسه که طهارتش احتیاج داره به تعدد، بنابراین. اما بقیه نجاسات نه، بقیه نجاسات شما اگه دستتون نجس شد، یه استکان آب، یک لیوان آب بریدی دو دستتون، چون غیر بولا. اگه بول باشه اون لیوان آب رو دو بار بعد بریدین، یعنی با تعدد طهارت حاصل میشه، ولی غیر بول نه، خیر تعدد نمیخواد، با همون گذفه، ولی شرطش اینه که غساله ها منفصل بشه. یعنی شما اگه دستتون به غیر بول نجس بود، اگر با بول بود که دو بار میریدید پاک میشه، اما اگر غیر بول بود و خواستین طهارت حاصل بشه یه دفعه میشه، اما اون یه دفعه شرطش اینه که غساله منفصل بشه. یعنی شما آب کردی دستتون غیر بول بود، مثلا خونی بود، حالا خونم که اثرش نی، اینجا شما یک بار آب بریدید این پاک میشه، ولی شرطش انفصال غساله است. این غساله که منفصل شد طهارت حاصل میشه. پس خلاصه نجاست بولی طهارتش با تعدد حاصل میشه، نجاست غیر بولی تعدد نمیخواد، اما با بعد از انفصال غساله این به حساب طهارت حاصل میشه. البته همه اینا مال آب قلیله با، و الا آب کور نه احتیاج به تعدد داره و نه احتیاج به انفصال غساله. شما دستتون که بولی هم که بشه، همین تردین تو ها تمام قضیه دیگه، نه تعدد میخواد و نه انفصال غساله. خب این مسئله که معلوم شد، حالا عبارت خوب روشن میشه. شما دو تا ظرف آب، دو تا کاسه آب دارین، یکیش یقینا نجس میخواد، امر ارشادی رو بگه با که امام علت این که فرمودن با اینا وضو نگیر بر این که بالاخره مبتلا به نجاست میشی. اگر آب دومی نجس بشی که خیلی روشنه، اگه با آب اولی که پاک بوده وضو گرفتی خب وضو درسته و اعضا هم پاکه، آب دوم تا میریدین شما اینجا بنا علم تفصیلی به نجاست اینجا پیدا میکنی، حالا یا صورت یا اینجا، ما اینجا رو مثال میزنیم، اولی که آب رو شما برمیداری از ظرف دوم تا بریزی اینجا علم تفصیلی به نجاست اینجا پیدا میشه. چرا؟ یا اولی نجس بوده این پاک بوده ولی تا ریختی نجس میشه، چون بعد از انفصال غساله پاک میشه. فعلا داریم حالا رو میگیم، این لحظه ای که شما آب رو ریختی تا این آب دومی میریزی که وضو بگیری علم تفصیلی پیدا میکنی که اینجا نجسه. و اگر هم آب اولی نجس بوده بادم همینجور، یعنی آب اولی پاک بوده آب دومی نجس، یا آب اولی پاک بوده آب دومی، فرقی نمیکنه. به مجرد اینکه وضو شما با آب اول تمام میشه، به مجرد اینکه از این ظرف دوم آب میریدی تو اینجا، علم تفصیلی به نجاست اینجا پیدا میشه. خب کی پاک میشه؟ اون موقع که انفصال غساله بشه. خب پس یقینا اینجا پاک شد. حالا انفصال غساله شد، نمیدونم آیا طهارت حاصل میشه یا نه. چرا؟ چون اگر آب پاک و بریزین با انفصال غساله پاک میشه. شما که نمیدونین پاکه یا نه، آب پاک، شما اگر یه دیوان آب پاک رو این محل نجاست ریختین، اینجا بعد از انفصال و غسل پاک میشه. اما نمیدونید که این آبی که الان اینجا رو نجس کرده یقینا بعد از انفصال آیا طهارت حاصل میشه یا نه. چرا؟ چون احتمال داره این آب دومی نجس باشه. این آب دومی اگر نجس باشه، شما اگر بریزی بعد از انفصال طهارت حاصل نمیشه. پس علی کل حال آب دوم رو، ولو آب دوم هم پاک باشه، دیگه از این بهتر، آب دوم ولو پاک هم باشه، شما تا میرید اینجا علم تفصیلی به نجاست اینجا پیدا میکنی. کی پاک میشه؟ بعد از انفصال غساله. و اینجا شما نمیدونی آب پاکه، چون در آب پاک بعد از انفصال غساله طهارت حاصل میشه. شما که نمیدونی این پاکه یا نه، شاید آب دومی آب نجس است. پس بنابراین بعد از انفصال غساله شما شک میکنی اینجا پاک شد یا نه. یقین سابق به نجاست، شک لاحق در طهارت، بس بنابراین بدن شما به حکم استصحاب میشه نجس. امام که فرمودن با این دوتا وضو نگیر برای اینه که بدنت مبتلا به نجاست نشه. عنایت بفرمین.
استصحاب جاری نمیشه کرد؟
چه آقا؟
دوتا استصحاب
بودو میگه، یه دونه شما یقین تفصیلی بده کردی نجس اینجا. خب بعد یقین پیدا بکنیم پاکه. چه یقین پیدا میکنیم پاکه؟ اون موقع که دومی یقیناً پاک باشه. شما که نمیدونید پاکه یا نه، پس یقین به نجاست اولا، شک در طهارت ثانیا. چون وقتی انفصال غساله بشه و بدانید آب پاک ریختین، یه لیوان آب پاک اگر شما بریزین بعد از انفصال غساله طهارت می، شما که نمیدونی آب پاک ریختین یا نه، شاید این آب دومی آب نجسه. پس یقینه به نجاست اولا همون آنی که میریزی، بعد از انفصال غساله شک دارین که آیا اون جایی که نجس شده بود به خاطر این آب آیا پاک شد یا نه، به حکم استصحاب و اعضای وضو نجسه. حضرت برای این که شما مبتلای به نجاست بدن نباشین فرمودن برید دور و تیمم کن. عنایت بکنید، از جهت این که بدن مبتلا به نجاست بدن میشه ظاهرا به حکم استصحاب. چرا؟ للقطع به حصول نجاسه حال ملاقات المتوضع من الاناء الثانیه. این من الاناء الثانیه جار و مجرور متعلق به متوضع با این وضو گیرنده، در حالی که ملاقات میکنه وضو گیرنده از اناء دوم، این یقین میکنه که در اینجایی که آب ریخته نجسه، اما به ملاقات ها به ثانیه برمیگرده، چون اناء مؤنثه، یه اناء اولا یه اناء ثانیه، قرار ثانیه و اولا به اعتبار اینکه اینا صفت اناء و اناء مؤنثه، اما به ملاقات صفات ثانیه، یعنی اگر اولی پاک بوده، اگر اولی پاک بوده وجودتون هم درست بوده، اما دومی نجسه. به مجرد اینکه اینو ریختید به ملاقات انا ثانیه اینجا میشه نجس، یا نه به ملاقات اولا این دومی پاک بوده اون اولی نجس بوده. علا کل حال چه اون نجس باشه چه این دومی نجس باشه، شما به مجردی که آبو میریدید اینجا، این میشه علم تفصیلی به نجاست. کی پاک میشه؟ بعد از انفساد. ولی شما نمیدونید که اینجا آب پاک ریختید. اگر بدانید این دومی آب پاکه، خب بله با اولی نجس شده، ولی با دومی پاک شده، انفصال غساله که میشه میشه پاک. ولی شما که نمیدونید این آب دومی که ریختید آب پاکه یا نه. اگر بدانید آب پاکه، بله بعد از انفصال غساله میشه پاک. ولی شما که خبر ندارین. اونی که شما یقین دارین تا آبو میریدین اینجا، اینجا نجس شد. حالا یا به ملاقات نجاست دومی یا به خاطر نجاست اولی. کی پاک میشه؟ اون موقعی که انفصال غساله بشه، اونم با آب پاک. حالا شما بعد از انفصال غساله نمیدونید این آب دومی پاک بود؟ بعد اگه آب دومی پاک بود، به مجرد انفصال غساله دست شما پاک بود. ولی شما که نمیدونید. پس یقین به نجاست اولا، لحظه بعد شک در طهارت، ثانیا استصحاب میگه بدن شما نجسه. عنایت بفرمی. چرا یقین داره وقتی آبو میریزه این متوضی با اناء ثانیه که وضو میگیره علم پیدا میکنه در حال ملاقات که اینجایی که آب ریخته نجسه؟ حالا یا به ملاقات ثانیه، یعنی اولی پاک بوده دومی نجس بوده، یا به ملاقات اولا یعنی انای اولا. اون انای اولا بدن رو نجس کرده. شما که آب میریزید اینجا، تا میریزید یه رو آب نجس آب ریختین، رو محل نجس آب ریختین. خب اگر آبی که رو محل نجس میریزین یقین داریم پاکه، بله بعد از انفصال غساله پاکه. ولی شما که خبر ندارین که این آب دومی که ریختین آیا آب طاهره که بعد از انفصال غساله پاک باشه، یا آب نجسه. یقین به طهارت اولا، شک در طهارت یعنی یقین به نجاست اولا، بعد از انفصال غساله شک در طهارت ثانیا. لا تنقض الیقین بشک، اون یقین به نجاست رو با احتمال طهارت نقض نکن. شما به حکم استصحاب بدنتون میشه نجس. لذا میفرماد به ملاقات ثانیه یا به ملاقات اولا، یعنی با ملاقات انای اولا دست شما نجس شده. مطهری هم که بعد از اون وضو نیبردین، بعد یعنی بعد از وضو، بعد از وضو با آب اول، شما اگر وضو گرفتین با آب اول، بعد از وضوع مطهری که نبود که اول تطهیر کنی بعد بیاین با این آب دومی، نه، وضوع رو گرفتی با اولی، بدنم حالا معلوم نیست پاک نجسه، مشغول ظرف دوم شدین وضوع دومی گرفتین. ایشون میفرماد نه، این آدم استعمال مطهری که نکرده بعد از او، یعنی بعد از وضوع اولی، مطهری که استعمال نکرده، احتمالاً دستش نجس. آب دومی رو که میریزید روش اگر یقین بکنید پاکه، خب بله، ولی شما که نمیدانی. ولو تحر به ثانیه، لوی وصلیه است، لوی وصلیه آدرسش اینه که واو داره. ولو تحر متوضی، یعنی ولو متوضی تطهیر کنه به ثانیه مواضع ملاقات به اولا رو، یعنی ولو اینکه آب دومی پاکم باشه، ولی من که خبر ندارم. اگر واقعا آب دومی پاک باشه، بله اینجا نجس شد که آب ریختم، ولی بعد از انفصال غساله پاکه. ولو شما با آب دومی پاک باشه، یعنی ولو فی الواقع آب دومی پاک باشه، این آقای متوضی تطهیر کنه به اون اناء ثانیه مواضع ملاقات با انای اولا رو، ولی فایده ای نداره. که خلاصه مطلب، اگر آب دومی نجس باشه که خیلی روشنه که دست نجسه، حتی اگر آب دومی هم پاک باشه، ولی من خبر ندارم، حتی اگر آب دومی هم پاک باشه که بخواد با این آب دومی مواضع ملاقات با آب اولی رو بخواد تطهیر بکنه، این کی حاصل میشه؟ بعد از انفصال غساله، اونم با آب متیقن و طهاره. به حال اینکه این نمیدانه. بله ممکنه واقعا تحره به ثانیه این آب دومی پاک باشه و واقعا پاک میکنه مواضع ملاقاتو بعد از انفصال غساله، ولی من که خبر ندارم. پس نتیجتا چی شد آقا؟ یقین به نجاست اولین لحظه که آبو میریزم، شک در طهارت بعد از انفصال غساله، لا تنقض الیقین به شک، میگه شما بدنت نجس شد، نمیدونی بعد از این انفصال غساله پاک شده یا نه. بله اگه با آب یقین طهارت بود پاک شده، ولی شما که خبر نداری، نتیجتا این بدن شما گرفتار نجاست استصحابی میشه. نه، این که ما گفتیم بدن مبتلا میشه در صورتی که هر دو آب قلیل بشه، اما اگر دومی آب کور بود، چون آب کور هم ممکنه نجس بشه دیگه، یه کاسه آب دارم، یه ظرف هم دارم که 128 من آب جا گرفته، حالا علم اجمالی دارم یکی از این دوتا نجسه، مگه میشه کور نجس بشه؟ بله، با آب با نجس متغیر شده و بعد از تغییر به نجس نجسه. حالا نصف شب من نمیبینم که آیا این متغیر شده این کور، یه دریا هم باشه نجس میشه، اقیانوس هم باشه نجس میشه. اگر اقیانوس به وسیله خون و به وسیله نجاسات رنگش عوض بشه، تمام اقیانوس نجس میشه. حالا نصف شبه، من میدونم یا این ظرف کاسه آب نجسه یا این آب کر من نجسه در اثر ملاقات با نجس. من نمیبینم، نصف شب تاریکه، اینجا الان علم اجمالی دارم، یا این کاسه آب نجسه یا اون 128 من آب کر نجسه. در اینجا شما، البته اونجا دیگه علم تفصیلی پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه بعد از اینکه وضو گرفتی با این کاسه، خب دستاتون مثلا نجس هم شده باشه، تا کردین تو آب کر پاک میشه دیگه، کر احتیاج به تعدد انفصال غسل هم که نداره. ببینید اینجا با اونجا چقدر فرق داره، اونجا هر دو تا کاسه آب بود، هر دو قلیل بود، لذا بعد از خروج بعد از انفصال غسل شما نمیدونستی پاکی یا نه، ولی این دومی الان کره. من به مجرد اینکه دستمو کردم توی آب کر، خب آب کر که میدونید نه در نجاست‌های بولی احتیاج به تعدد داره و نه در نجاست‌های غیر بولی احتیاج به انفصال غساله داره، در اینجا شما علم تفصیلی ندارین، احتمالشو میدین. در اون اولی چون هر دو قلیل بود، یقینا این موضعی که آب بیختین نجس شده بود، اما در اینجا نه، شما دست که فرو کردین، البته اسم کر نداره، ولی ایشون میگه بلا حاجتن الی تعدد و انفصال، معلومه که کره، چون کره که احتیاج نداره به تعدد و انفصال. این کری که من میگم تو عبارت نی، ولی از اون لا حاجته میفهمیم. بله نه، هم ما به شما گفتیم اگر با هر دو ظرف وضو بگیره علم تفصیلی به نجاست پیدا میکنه، ولی این در صورتی است که دو تا ظرفا هر دو قلیل باشه. نه هم لو طهارت بالکر، یعنی اگر اون آب دومیه کر باشه، طهارت اون مواضع ملاقات، این ضمیرهای مؤنث حالا یا مرفوعش یا مجرورش برمیگرده به مواضع ملاقات. نعم لو طهارت اون مواضع ملاقات علا تقدیر نجاست ها، یعنی با آب اولی که کاسه بوده نجس شده مواضع ملاقات، حالا ولو تطهیر بشه به مجرد، این به مجرد متعلق به طهارته، ولو این که اون مواضع ملاقات علا تقدیر نجاست ها با وضوع اولی اگر پاک شد به مجرد ملاقات ها، این زمین رو همه به مواضع ملاقات برمیگرده، به مجرد ملاقات، این مال کره دیگه، مال کره که تا دست و زیر این کر میکنه، به مجرد ملاقات پاک میشه، بلا حاجتن الی تعدد و انفصال غساله، دیگه آب کر نه احتیاج به تعدد داره اگه بول باشه، نه احتیاج به انفصال غساله داره اگر کر باشه، غیر کر غیر بول باشه، لا یعلم تفصیلا به نجاست ها. خلاصه آقا اینجا مثل چی میمونه؟ مثل تعاقب حالتین. نظرتون یه موقعی تعاقب حالتین رو مثال زدیم. یه نفر میدونه سبتلا یه دستشویی رفته یه وضو گرفته، نمیدونه دستشویی اول رفته وضو دومه که الان متطهر باشه، یا طهارت اول بوده دستشویی دوم بوده که الان محدث باشه. به این میگن تعاقب حالتین تو فقه. اینجا نظیر تعاقب حالتینه. این میدونه این دستش که الان آب ریخته یا صورتش که اولین جزئی که آب ریخته، میدونه یک نجاستی آمده یک طهارتی آمده. تعاقب حالتینه. میدونه یه نجاست آمده یه طهارت، منتها نمیدونه نجاست اولی بوده طهارت دومی یا طهارت اولی بوده نجاست دومی. این عیناً مثل تعاقب حالتینه. چطور اون علم تفصیلی نداره به اینکه محدثه؟ اون شخص متعاقب حالتین علم تفصیلی نداره، احتمال میده اول دستشویی بوده بعد وضو، اول وضو بوده بعد دستشویی. چطور اون علم تفصیلی به حدث نداره؟ اینم علم تفصیلی به نجاست نداره. چرا؟ چون یه طرفش کره و اگر کر باشه تا این دست رفت این تو، همین دستی که با وضوی اولی نجس شد، به مجردی که داخل کر بشه بدون احتیاج به تعدد، بدون احتیاج به انفصال غسل پاک میشه. اگر اینجور شد لا یعلم تفصیلا، اون اولی چی بود؟ یعلم و تفصیلا، اون اولی که هر دو قلیل بود به مجرد ملاقات با این آب دومی یعلم و تفصیلا که اینجاش نجس شده. اما در این دومی نه لا یعلم اجمالا. چرا؟ ولی تفصیلا چون احتمال داره این کره، کر که هست، احتمال داره پاک باشه. خب اگر این کره پاک باشه دیگه علم تفصیلی به نجاست نداره، برخلاف اونجا. در اون صورت اول هر دو قلیل بود، به مجرد اینکه ملاقات میکرد با آب دومی میشد بدن نجس. اما اینجا نه، نمیدانه آیا این کر پاکه یا پاک نی، لذا به مجرد ملاقات با این کر علم تفصیلی به نجاست ها، به نجاست اون مواضع ملاقات نداره. و این علم اجمالا، اون اجمالا قید علمه، و این علم اجمالا به نجاست اون مواضع، ولو علم اجمالی داره که اون مواضع نجس شده بالاخره، یا با ملاقات عنای اولا یا با ملاقات عنای ثانیه، علم اجمالی داره به نجاست، اما علم تفصیلی نداره. از کدام میخوان خوب متوجه بشین، با اون اولی حساب قیاس بکنیم. در اون اولی تا آب دوم با اینجا ملاقات میشه علم تفصیلی به نجاست میاد، اما در اینجا احتمال داره این کر دومی پاک باشه، به مجرد ملاقات علم تفصیلی نداره، علم اجمالی داره که بالاخره این مواضع یا حین ملاقات اولا یعنی عنای اولا یا عنای ثانیه که کر بوده، ولو علم اجمالی به نجاست داره ولی علم تفصیلی نداره. وقتی علم تفصیلی نداشت بعدن دیگه شک براش حاصل نمیشه. در اون اولی علم تفصیلی به نجاست داشت، بعد از خروج بعد از انفصال غساله نمیدونست تطهیر حاصل شده یا نه، استصحاب جاری بود، ولی در اینجا این ملاقات علم تفصیلی نداره، چون ممکنه این کره پاک باشه و وقتی پاک باشه در این آن علم تفصیلی به نجاست نداره، لذا بعدم استصحاب جاری نمیشه. ولا مجال الاستصحاب ها، ها به نجاست برمیگرده. در اینجا که علم تفصیلی به نجاست نداشته، مجالی برای استصحاب نجاست نی، بلکانت قاعدت و طهاره محکمه، بلکه قاعده طهارت اینجا حاکمه، به مقتضای اصالت و طهاره باید حکم به طهارت بکنه. خلاصه چی شد آقا؟ اگر این دو ظرفی که علم اجمالی ندارن به نجاست یکی، اگر هر دو قلیل باشه، به مجرد استعمال آب دومی اینجا میشه یقینه به نجاست. بعد از خروج انفصال شک میکنم طهارت حاصل شد یا نه، استصحاب میکنم نجاست سابق را. اما اگر نه، در مثال دومی اون ظرف دومی کر باشه، این به مجردی که دستشو داخل در این کر میکنه علم تفصیلی به نجاست نداره. چرا؟ چون ممکنه پاک باشه و وقتی پاک باشه تعدد و انفصالم نخواد، علم به نجاست نداره. وقتی علم به نجاست نداره اینجا اصالت و طهاره جاری میکنه که من میگه بدن من مبتلا به نجاست نی. خب و اما ثالث، بریم سراغ تنبیه سوم. دیگه ظاهرا از رو نمیتونیم بخونیم، خلاصش عرض بکنم، پیش مطالعه بفرمی، کاری نداره درس فردامون. ما کجاییم آقا؟ اجتماع امر و نهی ما داریم میخونیم. میرزای قمی عقیدش چی بود؟ میگفت میشه یک شیء واحد هم واجب باشه هم حرام. شیء واحد کدومه؟ اون قیام و قعود. شما در ملک قصبی الان در حال قیامی یا در حال رکوعی، این یک دونه عمله. همین یک دونه قیام ممکنه هم واجب باشه هم حرام. میرزای قمی اینجور میگفت. اگه بهش بگیم آقا اجتماع ضدینه، آخه چطور میشه یک دونه قیام یا یک دونه رکوع هم واجب باشه هم حرام؟ ایشون میگه بله درسته یک چیزیه، معنون یه دونه است، ولی عنوانش دوتاست. همین قیام شما به عنوان اینکه مصداق صلات واجب، همین قیام شما به عنوان اینکه مصداق غصب حرام. ببینین اجتماع ددن با چی حل کرد؟ با تعدد عنوان. میگه درسته معنون یکیه، معنون کدومه؟ اون حالت قیام شما که در حال نمازی، اون معنون برای یکیه. میرزا میفرماده با که قبول نداریم این حرفا رو. اگه از میرزا شما سوال بکنی چرا این نماز در دار قصبی هم واجب هم حرامه، این قیام من، این رکوعم که یه چیزیه، یه چیز که نمیشه هم واجب باشه یا حرام، چی جواب میده؟ اجتماع ضدین رو اینجوری حل میکنه. میگه بله، چون دو تا عنوان داره، گاهی ایشون میگه عنوان، گاهی میگه جهت، فرقی نمیکنه. این دو جهت داره این قیام شما، به جهت اینکه مصداق صلات واجب، به جهت اینکه مصداق غصب حرام. پس اجتماع ضدین رو میرزای قمی اینها در اونجا با چه جور حل میکنن؟ با تعدد عنوان. حالا همین میرزای قمی یه مثال دیگری داریم، اونجا با تعدد اضافه اجتماع ضدین رو حل میکنه. مثالش عرض بکنم، از کدام مطالعه بفرمایید چی دینی درس فردا. یه مثال بزنیم، اکرم العلماء لا تکرم الفساق. این عنایت داشته باشیم، منهم نداشته باشه. با اگر منهم داشته باشه میشه عام خاص مطلق. اگر بگیم اکرم العلماء، لذا مثالی ببینید منهم نداره، اکرم العلماء لا تکرم الفساق. اگر بگیم لا تکرم الفساق هم منهم، این دوتا دلیل نسبتش میشه عام خاص مطلق. اکرم العلماء میشه عام مطلق، لا تکرم الفساق هم منهم میشه خاص مطلق. نه منهم نداشته باشه. اگر منهم نداشته باشه نسبتشون عام خاص منوجهه. عام خاص منوجه قانونشو میدونید، دو ماده افتراق داره، یه ماده اجتماع داره. در عالم غیر فاسق دعوا ندارن، عالم غیر فاسق اکرم میگه اکرامش کن، لا تکرم هم هیچی نمیگه. در فاسق غیر عالم هم دعوا ندارن، لا تکرم میگه اکرامش نکن، اینم هیچی نمیگه. دو تا ماده افتراق معلوم شد. در عالم غیر فاسق نزاعی نی، اکرم العلماء میگه عالم اکرامش کن، فاسق هم کنی، او هیچی نمیگه. فاسق غیر عالم اونم نزاعی نی، اون لا تکرم الفساق میگه اکرامش نکن، اونم هیچی نمیگه. نزاع کجاست؟ عالم فاسق. ماده اجتماع عالم فاسقه، این هم اکرامش واجبه به اعتبار اکرم العلماء، چون عالمه. چون عالم اکرامش واجبه، چون فاسق اکرامش حرامه. این عالم فاسق مثل همون نماد در دار قصبیه. از نظر میرزای قمی این عالم فاسق مثل همون نماد در دار قصبیه. چطور هم واجب بود هم حرام؟ اینجا میگه این عالم فاسق اکرامش هم واجب هم حرام. میگه آخه چطور میشه؟ اجتماع ضدین میگه نه، تعدد اضافه است. اونجا میگفت چی؟ تعدد عنوان. بهش میگفتیم چطور میشه یه دونه نماز هم واجب هم حرام؟ میگفت عنوانش دوتاست. اینجا رو چی جواب میده؟ میگه اضافهش دوتاست. اکرام درسته یه چیزیه، اما همین اکرام به اضافه عالم واجبه، به اضافه فاسق حرامه. دقت کردی چی کار کرد؟ این همون حرفی که در مورد نماز در دار قصبی زد، که اگر بهش میگفتی اجتماع ضدینه چی جواب میداد؟ میگفت چون تعدد عنوانه، تعدد جهته ایبی نداره. اینجا هم همینی میگه، میگه بله اکرام یک شیء واحده، چطور میشه هم واجب هم حرام؟ چی جواب میده؟ میگه بله اکرام شیء واحده، اما همین اکرام به اضافه عالم میشه واجب، همین اکرام به اضافه فاسق میشه حرام. اونجا میگفت چی؟ اونجا میگفت تعدد عنوان ضدیت رو از بین میبره، اجتماع ضدین رو از بین میبره. اینجا میگه تعدد اضافه اون ضدیت رو از بین میبره. بله اگه تعدد اضافه نداشت نمیشه عالم. نسبت اکرام هم نسبت به عالم واجب باشه هم حرام، ولی میشه همین اکرام نسبت به فاسق بشه حرام، همین اکرام نسبت به عالم بشه واجب. پس همون طوری که در اونجا تعدد عنوان اجتماع ضدین رو از بین میبرد، در اینجا تعدد اضافه بیاد اجتماع ضدین از بین ببره. البته همه اینا مال آقای میرزای قمیه که اجتماعیه، و الا ما نه اونجاش قبول داریم و نه اینجاش قبول داریم انشاءالله فردا.
اینجا که میترماید که بلا مجال استثابه ها استثاب نجازه، برای چی اینجا میگه استثاب جاری نیست؟
برای که
دو تا استثاب جاری میشه دیگه. یه استثاب که با آب اولی من وضو گرفتم، آب اولی وضو گرفتم
کاسه، آب دومی با کره.
نمیدونم آیا یه علم اجمالی دارم که اینجا این نجس
یه دونه علم اجمالی، یا اینه یا اون، این کدومه؟
با چرا استثاب اینجا میگه فلا مجال استثاب
دیگه؟ و که یقینی به تفسیری پیدا نمی کنی شما. اون در اون مثال اول تا آبو بریختی که یقین کدی که پاک شد، کی پاک میشه؟ بعد از انفصال غساله، اونم که شما نمیدیم، ولی در کل دیگه انفصال غساله نمیخوام، این طرف اون تو دیگه پاکه.
بعد از اینکه با آب کردم من وضو گرفتم، یه استثاب جاری میکنم که این اول نجس بوده، یه استثاب هم جاری میکنم که
این اول نجس بوده. کدومه؟
اون کاسه.
خب بله استثاب، من نمیدونی که شما کدومه. شما با این وضوع دومی به مجردی که دستتون رفت زیر آب، علم تفسیری به نجاست اینجا نداری؟
ندارم.
وقتی علم تفسیری نداری دیگه استثاب نجاست نمیاد، ولی در اون مثال اولی تا این آبو میریختی علم تفسیری به نجاست اینجا، اون وقت نمیدانی که پاک یا نه. بعد اگه میدانستی پاک بود تا این غساله ها منفصل میشد، ولی شما که نمیدونی پس شک داری، میشه استثاب.
ولی تا این مدرک نداری که این مشکل بوده بشه میاد.